على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. همطور که عرض شد، سکاکی در مقابل نظریه مشهور، عبارتشون در خلاصه کتاب مفتاح العلوم و شرح مفتاح یعنی مختصر تفسیرنامه به این تعبیره که اعتقاد دارد در استعاره ما یک حقیقت لغویه داریم و لفظ در موضع علیه خودش استعمال شده. در موضع علیه سکاکی اعتقاد داره که ما حقیقت لغویه داریم و لفظ در موضع علیه خودش استعمال شده. بله، حالا عرض میکنم منتها در تصویر این که این حقیقت لغویه و استعمال لفظ در موضع علیه به اعتقاد سکاکی چطور باید تصویر بکنی؟ عبارات اساتید بزرگوار ما یه مقداری از کردیم محل اشکال و ایراده، نتونستن خوب این مطلب سکاکی را عبارت سکاکی به دست بیارن. یک دفعه کسی ادعا میکنه که بنا به عقیده سکاکی لفظ در موضع علیه استعمال شده و حقیقت لغویه است و مجاز عقلیه، و این ادعا را سعی میکنه تحلیل کنه. یک دفعه نه، میخواد بگه واقعا هم همینه. عبارتی که از آیت الله سبحانی در المحصول در سکاکی نقل میکنن و سعی میکنن این عبارت رو در واقع تحلیل و توضیح بدن، مانند عبارتی که آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه نقل فرمودن خالی از اشکال نیست عبارت. حالا جلسه قبل عبارت های فاضل رو یه مقداری تمرکز کردیم، این جلسه عبارت صاحب المحصول رو یه تمرکزی بکنیم. ایشون عبارت سکاکی رو نقل میکنن که سکاکی فرموده خلاصه استعاره مجاز لغوی، تعبیر سکاکی اینه، مجاز لغوی در مقابل حقیقت قرار داره، حقیقت استعمال لفظ در خلاصه موضع علیه به تحقیقش قیدی داره در عبارت که استعمال لفظ در موضع علیه به تحقیقش حقیقته و مجاز استعمال در غیر موضع علیه به تحقیقه. بعد سکاکی توضیح میده که این قید به تحقیق رو چرا من آوردم؟ خودشون شرح میدن که من قید به تحقیق رو آوردم تا استعمال حقیقی استعاره را در بر نگیره، چون استعاره هم استعمال در موضع علیه، ولی استعاره استعمال در موضع علیهی است که به تحقیق درباره صدق نمی کنه. پس ما یک موضع علیه به تحقیق داریم، یک موضع علیهی داریم که اهم از به تحقیق و به ادعا. این ما قید به تحقیق رو میاریم تا بگیم استعمال حقیقی غیر از استعمال مجازی، استعمال مجازی هم استعمال در موضع علیه، ولی استعمال در موضع علیه به تحقیق نیست، بلکه استعمال در موضع علیه بفرمایید فعل ادعاست. خب این عبارت سکاکو خوبه، همطور که ما توضیح دادیم خوبه، یعنی انصافا سکاکی میخواد با قید به تحقیق تفرق استعمال حقیقی را از استعاره که استعمال مجازی است ولی استعمال در مصداق ادعایی است روشن کنه. منتها هست آیت الله سبحانی وقتی میخوان عبارت رو شرح بدن در المحصول، عبارتشون اینه که نه، یعنی توضیحشون اینه که بله این ادعا قبل الاستعماله، ادعا بعد الاستعماله. تعبیر ایشون هست الله سبحانی اینه که ادعا اینجا بعد الاستعماله، در صورتی که اگر ادعا بعد الاستعمال باشه ما اصلا نیازی به قید به تحقیق نداریم. ما قید به تحقیق را و برای توجیه نظریه سکاکی میخوان که قید به تحقیق فرد ادعایی رو بیرون بکنه و بگیم استعمال دو جوره، استعمال در مصداق حقیقی در مقابل استعمال در مصداق ادعایی. استعمال در مصداق حقیقی باب تحقیق، استعمال در مصداق ادعایی میشه مجاز استعاره، که البته چون قبلش یک ادعا در واقع فرد ادعایی و مجاز عقلی درست شده، از نظر سکاک حقیقت لغویه. عمده عقل ما اینه که شما وقتی میخوام عبارت سکاکی رو درست از آب در بیاریم باید اینو قشنگ واضح کنیم. حتما اگر مراجعه کرده باشید به المحصول هست آقا وقتی شرح میدن عبارت سکاکی رو ذکر میکنن، عبارت سکاکی هم خوب ذکر میشه، اما توضیح عبارت سکاکی اونطوری که باید از آب در نمیاد. یه کسی بگه جان دیگه، حالا دیگه من اینو که مبنای مراجعه من محصوله ایشون توضیح میدن، اونجا توضیح میدن که بله بر اساس نظریه سکاکی ادعا خلاصه بعد الاستعماله. اگر ادعا بخواد بعد الاستعمال باشه خراب میشه مثلا، خراب میشه دیگه، اصلا بی خود میشه قید بر تحقیق، بله لغو میشه. ادعا باید بر اساس نظریه سکاکی قبل از استعمال باشه تا استعمال در مصداق حقیقی بشه استعمال حقیقی، استعمال در مصداق ادعایی بشه استعاره، بشه استعاره. کما این که عرض کردم در عبارت آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه که جلسه قبلم یه اشاره مختصری کردیم، باز این روشن نمیشه که بابا این استعمال در مابوز اله به اعتقاد سکاکیه، حقیقت لغوی به اعتقاد سکاکیه، یا نه واقعا استعمال استعمال در بله مابوز اله. خب این تا اینجا، اما میمونه استدلال سکاکی که امام رضوان الله تعالی علیه به استدلال سکاکی متعرض شدن و پاسخی را که در مختصر المعانی هم آمده ذکر کردن و رد کردن. استدلال سکاکی خلاصش هم می شد که جلسه قبلم عرض شد که سکاکی اصرار داره که ما باید یک مجاز عقلی و یک مصداق ادعایی داشته باشیم، نه اینکه صرفا لفظ را در غیر ماوضع اله به کار ببریم. سکاکی می فرمون چرا باید یک ادعا عقلی و یک مصداق ادعایی برای طبیعت خلاصه اون معنا درست کنیم؟ ایشون می‌فرماد به خاطر اینکه در استعمالات مجازی و در استعاره‌ها وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم اصلا بعضی جاها راه نمیده، مثل همون که شعرشو خوندیم و من عجب شمسون تزللونی ان شمس، تعجبی که خلاصه اینجا شاعر داره که خلاصه کنیزی مانع آفتاب بشه اگر این شمس جاریه است تعجبی نداره. این شمس وقتی خلاصه تعجب داره که شمسی جلوی شمس دیگری رو بگیره و شمسی سایبان شمس دیگری بشه، که کلمه شمس در به نظر سکاکی در مابوز اله خودش استعمال شده باشه، یا مثلا در اون مثال دیگری که دارد که بله ولا تعجبو من بلا قلالته قذب را از را رو عدل قمری، این باز شعر مورد استدلال سکاکیست در مختصرم آمده که بله شاعر میگه تعجب نکنید از اینکه این مثلا کنیز من زیر پیراهنی کهنه ای داره، چون اعتقاد داشتن مثلا زیر پیراهنی را اگر در مقابل نور قمر قرار بدن کهنه میشه، پوسیده میشه، چون این زیر پیراهنی را خلاصه بر بدنی خلاصه دوگمه هاشو بسته که مثل قمره کهنه پوسیده شده. سکاکی اصرارش اینه، میگه این قد ذره از ذره و علل قمر، این قمر باید قمر حقیقی باشه و الا خلاصه این شعر بلاغت خود رو نداره، فصاحت خود رو نداره. این نخواسته خلاصه بگه این بدنی بسیار سفید و نورانی که مثل قمره، نه اگر اینطور باشه بلاغت و فصاحت از بین رفته. در مقابل این حرف سکاکی جواب دادن در مختصر که اگر شاعر تعجب کرده یا خلاصه نهی از تعجب کرده که خلاصه تعجب نکنید از پوسیدگی زیر پیراهنی معشوقه من به خاطر اینکه این زیر پیراهنی را بر قمر خلاصه بسته. اگر شاعر این رو گفته، این نه به خاطر مجاز عقلی و درست شدن فرد ادعاییست، در مختصر اینطوری جواب داده، این به خاطر نسیان تشبیه، از باب نسیان تشبیه، نه از باب خلاصه درست شدن فرد ادعایی. ریشه یه قضیه هم به این برمیگرده که خوندیم دیگه در بیان، که استعاره متقدمه به یه تشبیهه. ما مشبهی داریم و مشبهون بهی داریم. من اسد رو به عنوان مشبهون به دارم، زید را تشبیه میکنم به اسد، میگم زیدون کل اسد فش شجاعه مثلا. پس مشبهون به من اسده، مشبه من زیده، من شبه من شجاعته. خب بعد میام لفظ مشبهون به را در مشبه به کار میبرم لعجل اون تشبیه که بشه صناعت استعاره. آقایان گفتن اینجا شاعر اگر نهی از تعجب کرده یا تعجب کرده و من عجب خلاصه شمسون تو زلدلونی ان شمس، یا گفته بلا تعجب، تعجب نکنید من بلا قلالته، اگر این طور شده اینو به جهت نسیان تشبیه انجام داده، نه به جهت فرد بفرمایید ادعایی و حقیقت در واقع لغویه ای که سکاکی مدعیه. اینطوری گفتن. امام رضوان الله تعالی علیه جواب میده، جواب مشهوریست به در دفاع از سکاکی به این حرف، که خب اگر تشبیه فراموش شده، فراموش شدن تشبیه، نه همین که سکاکی میگه نسیان تشبیه، یعنی دیگه ما مشبه و مشبهون بهی نداریم، اصلا معنای نسیان تشبیه اقرار به بفرمایید فرد ادعایی. تا وقتی که ما متوجه تشبیهی مقایرت وجود داره، وقتی که تشبیه را فراموش میکنیم، یعنی دیگه یادمون میره زیدون کل اسد، بلکه بنا رو میذاریم برای اینکه زیدون اسد، خب میشه همون که سکاکی میگه. شما ناخودآگاه وقتی میگید این از باب نسیان تشبیه قضا اندل مبالغه، در واقع اقرار کردید به اونچه که سکاکی میگه. نسیان تشبیه معناش این است که من دیگه مشبه و مشبه هم بهی ندارم. حالا یا حق با سکاکیه، انصافا حق با سکاکیه که بلاغت در استعاره اقتضا میکنه نسیان تشبیه را، نبود تشبیه را. وقتی اقتضا کرد نسیان تشبیه و نبود تشبیه را، میشه مسئله ادعا. منتها فرق حرف خلاصه محقق مسجد شاهی، محقق اصفهانی مسجد شاهی و سکاکی در اینه که همونطوری دیروز گفتیم، باید ببینیم ادعا تو چه مرحله ایه. این که بلاغت اقتضا میکنه نسیان تشبیه را و از بین بردن خلاصه علاقه تشبیه را، درست. عمده این مسئله اینه که باید ببینیم ادعا تو چه مرحله‌ای داره صورت میگیره. تو مرحله قبل از استعمار تا گرفتار مسئله فرد ادعایی بشیم، بعد بر فرد ادعایی ما اون چند اشکال وارد بشه که استعمال در مصداق مجازه، مصداق حقیقی مجازه، مصداق ادعایی به طریق اولا، و در علم اعلام هم دیگه شما نمیتونید فرد ادعایی را از بابی که سکاکی میگه درست کنید. بنابراین ما رتبه بندی که بکنیم، حرف مشهور میشه رتبه بسیار نازل به دلیل توجه به تشبیه، حرف سکاکی میشه رتبه دوم به دلیل نسیان تشبیه و درست شدن ادعا، حرف بالاتر میشه حرف محقق مسجد شاهی، بنابراین که ادعا را بزنم به مرحله بعد از استعمار. اما توضیح بیشتر مرحله بعد از استعمار، بعد از استعمار که ادعا بعد از استعمار که بشه حرف محقق مسجد شاهی صاحب وقایع و توضیحش، برمیگرده به تفکیک اراده استعمالی به اراده جدی. اینو انصافا از آیت الله فاضل خوب شرح دادن و این قسمت شرح ایشون توضیح وافی است به مطلب. توضیح آن که ما از کفایه آخوند یه مطلبی رو یاد گرفتیم از زمان آخوند در کفایه، که در بحث تخصیص عام و مسئله عام مخصص باید سوال بکنیم که آیا تخصیص عام مستلزم استعمال لفظ است در غیر معوذ اله که از توش در بیاد مجازیت عام مخصص، یا نه؟ البته میدانید در علم اصول بین مخصص متصل و مخصص منفصل اینجا تفصیلی وجود داره. عمده دعوا سر مخصص منفصله، نه مسئله مخصص متصل. چون در مخصص متصل به جهت مسئله تعدد دال و مدلول میشه مسئله را حل کرد، و حل مسئله در مخصص متصل لازم بر نمیگرده به مسئله اراده جدیه. مسئله اراده جدیه که آقایون دعوا میکنن تمرکزش سر مخصص، و کاش که از آیت الله سبحانی حالا که میخواستن اینو توضیح، از آیت الله فاضل میخواستن اینو توضیح بدن، قشنگ این تیکه را هم تذکر میدادن. اگر مراجعه کنید باز این تیکه رو باز نکردن. ما یه مخصص متصل داریم، شما وقتی میگفتید اکرم العلماء الا الفصاح، میگفتن این اکرم العلماء الا الفصاح مثل الف سنت الا خمسین عاماست. الف الف الا الا خمسین خمسینه، ما حصلش میشه 950 از تعدد دال و مدلول به دست میاد، نه اینکه کسی الف را در خلاصه 950 استعمال کرده باشه. الف الفه، الا به معنای منها، خمسین را از الف که کم میکنی میشه 950 حاصلش. در مخصص متصل همه قبول دارن که العلماء الا الفصاح مسئلهش قابل حله، اما اختلاف در مخصص منفصله که مولا بگه اکرم العلماء، علما را هم به همون عامش نگه بداره که العلماء در هزار استعمال بشه، الا الفصاح را بعداً با جمله لا تکرم الفصاح من العلماء ذکر کنه. اگر بعداً گفت لا تکرم الفصاح من العلماء، خیلی ها دیگه اینجا گیر کردن، گفتن این معلوم میشه که خلاصه العلمایی که به کار رفته هزار نبوده، 800 بوده، 200 تاش کنار رفته، تعدد دال و مدلولی هم نداریم، چون جمله واحدهی وجود نداره که مسئله تعدد دال و مدلول رو پیاده کنیم. در مخصص منفصل به همین جهت مشهور قائل میشن به این که استعمال مجازی. اینجا خب انصافا از کفایه آخون یادمونو خوبم توضیح داده آخون که نه، چه اشکال داره من بیام بگم اکرم العلماء مستعملون فیش همون هزاره، ولی مستعملون فی هزاره و اراده استعمالی تعلق گرفته به هزار ملازمه ندارد به این که اراده جدیه هم هزار باشه. من یه اراده استعمالیه دارم که لفظ را در یک معنای استعمال میکنم و اراده میکنم استعمال لفظ را در این معنا، یه اراده جدیه دارم که واقعا هم اون مستعملون فی را بخوام. این بحث از اونجا تو کفایه خوب شروع شده که ملازمه‌ای وجود نداره بین اراده استعمالیه و اراده جدیه، بلکه مخصوصا در مقام تقنین، اونم خلاصه باز عبارت خوب محقق خراسانی در کفایه، مخصوصا در مقام تقنین خیلی وقتها عامهای قانونی عامن خواسته هم میشن، اما لعجل تقنین خواسته میشن تا بعدن مخصصهاشون ذکر بشه. لذا مولا در مقام تقنین اکرم العلماء را فرموده هزار را هم اراده کرده، اما بالارادت استعمالیه. همون موقع اگر بهش بگی مراد جدی چیه، میگه انشالله مراد جدیم را بیان میکنم برات، منظور من هزار نیست، انشالله مخصصاتش در جای خودش بیان خواهد شد. با تفکیک بین اراده استعمالی از اراده جدی آخوند حل کرده که عیبی ندارد خلاصه ما در مخصص منفصل هم قائل بشیم به اینکه استعمال حقیقی. محقق مسجد شاهی همینو تفسیر میکنه و توسعهش میده
میگه حالا که یه راهی داریم به نام تفکیک بین اراده استعمالی از اراده جدی، ما میتوانیم به این وسیله مسئله را تو همه موارد استعمالات الفاظ حل کنیم. ما میتوانیم بگوییم در هر موردی که شما اسمشو میذارید مجاز، که مجاز مجاز لغوی باشد با دو قسمش استعاره و مجاز مرسل، چه مجاز مجاز در حرف باشد مثل مسئل القریه، بنابراین که از باب مجاز در حرف و حفظ کلمه اهل تفسیر بشه، چون مسئل القریه دو راه داره، یک راهش مجاز لغوی است از باب این که قریه محل اهله، از باب علاقه حال و محل قریه را در اهل استعمال کنی، لفظ موضوع از برای محل را در حال استعمال کنیم، بشه مجاز لغوی، مجاز مرسل. یک راهش این است که نه، وسأل القریه را از باب مجاز در حق در نظر بگیریم، بگیم وسأل اهل القریه. مجاز در اسناد هم راه داره، بله میشه بازم مجاز در اسناد اشکالی نداره، ولی چیزه یه مقداری سخت‌تر مجاز در اسناد. مجاز در اسناد در این باید ذوقی کم بپسنده، حالا مجاز در اسناد هم میگیم، ولی مجاز لغوی را مجاز مرسل بدانیم که استعاره بدانیم، یا مجاز در حرف را، یا مجاز عقلی را از باب انبتر ربی البعل، که ربی ظرف انباته، در این دور جاها به خاطر این که بهار یه نقش جدی داره در شکوفایی، مجاز عقلی حسن داره. در وصل القریه نه، خیلی سازگار نیست، اونی که ذوق پسنده یا مجاز در حسب یا بفرمایی مجاز لغویه، ولی در انبتل ربی البخ مجاز مجاز عقلیه، یعنی شما انباط را اسناد میدید به غیر من هو له، با خاطر این که انباط فعل الله تبارک و تعالی در ربی مجاز عقلیه، یا حتی در جایی که مجاز مرکبی وجود داشته باشد، مثل اون جمله معروف که اینا همه را صاحب وقایع گفته، اینی اراک تقدم و رجدن و تو اخر و اخرا، این اراک تقدم و رجدن و تو اخر و اخرا مجازه، اما چون مرکب هیئت الاحده ای ندارد، مرکب به ما و مرکب در جای خودش خوندیم دوباره هم میخوانیم، وضع مستقل ندارد، مشهور در تحلیل اینی اراک تقدم و رجدن و تو اخر و اخرا گیر کرده که چطوری اینی اراکت و قدم و رجدن و تو اخر و اخرا را تحلیل کنیم، چون ما لفظی نداریم که بگیم در غیر ماوز الله استعمال شده، مفرداتش که معنای درستی داره، مفرداتش قابل تطبیق بر فرد متردد نیستن، اراکت و قدم و رجدن و تو اخر و اخرا را برای بیان تردید به کار میبرن، اما چطور اینی اراکت و قدم و رجدن و تو اخر و اخرا را برای تردید به کار ببریم؟ محقق مسیح شایی میگه اینم ما براتون درست میکنیم، اینم درست میکنیم براتون، کما این که میتونیم کنایه رو براتون درست کنیم، در جای خودش گفته شد که کنایه فرقش با مجاز این شد که شما وقتی کنایه میکنید لفظ موضوع از برای در واقع لازم را در ملزومش استعمال میکنید، اما امکان اراده ملزوم را هم دارید، عیبی نداره، اگر جود مستلزم کثرت خاکستره، شما وقتی میگید زید خاکستره در خانش زیاده یا زید محصول الفصیله، عیبی نداره که خود کثرت خاکستر وجود داشته باشه، شما جود رو هم اراده کنید، برخلاف مجاز که در مجاز همیشه قرینه ای وجود داره که مانع اراده معنای حقیقیه، مثل قرینه یرمی در کنار اثر که اجازه اراده معنای حقیقی را نمیده، لذا مجاز و در واقع کنایه از این جهت که ملازمه ای وجود داره، ملزوم و لازمی دارید مثل همان، اما در یکی امکان اراده ملزوم در کنار اراده لازم هست، در دیگری امکان اراده ملزوم در کنار اراده لازم نیست، لعجل القرینه، در بیان تحلیل کردن فرق کنایه و مجاز را. محقق مسجد چایی میفرمان ما همه اینا رو براتون درست میکنیم، ما میتوانیم هم مجاز لغوی را هم مجاز در اسناد را، هم مجاز در حذف را، هم کنایه را براتون تجزیه تحلیل کنید، هم مجاز مرکب را چطور درست کنید. ایشون میفرماد به این ترتیب که شما مسئله مجاز را و ادعا را بعد از اراده استعمالی تحلیل کنید. بگید در هر مجازی شما یه لفظ دارید که در معنای خودش استعمال شده و اراده استعمالیه تعلق به استعمال لفظ در خود معناش، اراده استعمالیه تعلق به این که لفظ اثر در خود حیوان مفترس به کار بره، لفظ کثیر الرما در خود معناش به کار بره، لفظ قریه در خود قریه به کار بره. حسادم عرض شد همه هیچ جا شما نیازی نداری لفظ را در مرحله اراده استعمالیه در غیر به کار ببری یا غیری را در تقدیر بگیری، مثل تقدیر کلمه اهل نخیر نیاز نداری. بنابراین استعمال مجازی رو باید یه طوری یه توضیح بدین، یعنی بفرمایید مجاز لغوی نداری دیگه ها، در حال میگیم باید نگی نداریم، حالا میگیم داریم ولی به یه معنای دیگری داریم، توضیح میدیم. حالا پس ما در همه این طور موارد که شما فکر میکردید مجاز لغوی دارید، یعنی لفظ رو در غیر معبود الله استعمال کردید، یا مجاز در حذف دارید، یعنی یه لفظی رو با معناش تغییر کردید، یا لفظ را به غیر من هو الله اسناد دارید که مجاز عقلی باشه، یا مجاز مرکبی داری که از تحلیلش عاجزید، ما براتون درست میکنیم. ما میگیم تو همه این موارد لفظ در معنای خودش استعمال شده، غیری را هم در تقدیر نمیگیریم، هم در این طور موارد بعد از استعمال لفظ در معنای خودش اجزاء جمله، کل جمله تو مرحله اراده استعمالی هیچ مشکل ندارن. ما یه ادعا میکنیم، که این لفظ با همان معنای خودش مقصود ما را رسانده، مقصود ما برای رسیدن مخاطب به مقصود ما ادعا داریم، لفظ با همون معناش کارو تمام میکنه، این میشه ادعا. حالا این ادعا یه جا از توش در میاد داخل شدن این فرد در اون معنا، یه جا از توش در میاد عینیت این فرد با اون معنا، یه جا از توش در میاد اسناد دادن معنا به همین خلاصه فرد، اونا میشن ادعاهای ما. در قلم شخصی که دیو جلسه قبل توضیح دادیم عینیته، یعنی یه طبیعت معنایی نداریم که بخوایم لفظ رو درش، این مصداق رو در اون طبیعت داخل کنیم، عینیته. مثل حاتم، استعمال حاتم در زید بسیار بخشنده، شما وقتی رأیت و حاتمن فرمودید و مرادتون زید بود، دارید میگید حاتم رو در خود معناش استعمال میکنه، اما حاتم با استعمال لفظ حاتم در معناش ادعا میکنن در مرحله مراد جدی که این لفظ با معناش زید منو گرفته، زید منو گرفته. این مسئله داخل شدن جناب زید در طبیعی معنا نیست، چون حاتم علم شخصی علل مشهور. پس محقق مسجدچی آمد با باز کردن باب ادعا و استفاده کردن از تفکیک بین اراده استعمالی از اراده جدی مشکل خودشو حل کرد. لذا حالا اینو در مجاز مرکبشون خوب پیاده میکنه، میگه انی اراک تقدم و رجلن و تؤخر و اخرا رو تحلیل کن. من میخوام بگم این لفظ، این ترکیب با همین اجزایش، با همین اجزایش مراد من رو رسونده، با همین اجزایش، یعنی انسانی که خلاصه یقدم رجلن و یؤخر اخرى، همین معنا. من ادعا دارم میکنم که این معنا محقق حیرت. حیرت فرد این حالت، اما تو مرحله اراده جدی، تو مرحله اراده جدی ادعا کردم داخل شدن حیرت را در این معنا. بنابراین محقق مسجد شاهی با این تجزیه تحلیلی که ارائه میدن، با تفکیک مسئله اراده جدی از اراده استعمالی، همه موارد را میگیرن. بنابراین مطلب اگر کسی بخواد مجاز رو تعریف کنه، باید اینطوری بگه، بگه مجاز استعمال لفظ است در موقوز علا لعجل ادعایی. حقیقت استعمال لفظ است در موقوز علا بدون ادعا. اگر کسی بخواد توضیح بده اینطوری میگه، میگه مجاز استعمال لفظ است در موقوز علا، حقیقت هم استعمال لفظ است در موقوز علا. اما استعمال لفظ در موقوز علا لعجل یه ادعا مجازه، استعمال لفظ در موقوز علا بدون ادعا حقیقته. همینو داریم بگیم دیگه، در مرحله اراده استعمالی ما مشکل نداریم. با این توضیح که محقق مسجد شاهی میدن، شما موقع متوجه میشید که شاید واقعا منوی سکاکی هم همین بوده باشه. ولو عبارت سکاکی نرسونه این مطلب. اون که سکاکی میگفت من در استعمال حقیقی میگم استعمال لفظ در موضع الله به تحقیق، در مقابل استعمال لفظ در موضع اللهی که لا به تحقیقه، خواسته همینو بگه، خواسته بگه. اگر نبود عبارت سکاکی، صریح عبارت سکاکی، حتما مختصر المعانی رو برید ببینید. من دیشب هم یه بار دیگه مرور کردم عبارت مختصر رو ببینم انصافا این نسبتی که دارن آقایون به سکاکی میدن، دیدیم نه، انصافا سکاکی تصریح داره که ادعا قبل از استعمال و فرض کرده با ادعا قبل از استعمال مستعملون فی میشه فرد ادعایی. البته یه عبارتی دارن سکاکی که خلاصه تفتازانی هم سعی میکنه خوب توضیحش بده که استعمال لفظ عام در خصوصیت مصداق، نه در عمومی که مصداق رو هم بگیره، مجاز لغوی نیست. یعنی اولش توجه داره به این که در این دور موارد با لفظ رو در خاص به ما و خاص استعمال نمیکنه، ولی در ذیلش که اصرار میکند من یه ادعایی دارم و این ادعا یک مصداق ادعایی درست میکنه و این مصداق ادعایی خلاصه مسئله منو حل میکنه، یکم دست آدم رو میبنده. اگر دست آمی برتش تو مرحله مستعمل بشی، ما حتی ممکنه بتوانیم اشکال اول امام را که استعمال لفظ و مصداق حقیقی مجازه فضلا از مصداق ادعایی، این رو هم از سکاکی تخفیف بگیریم با توضیحی که در ابتدای عبارت مختصر هست. چون عرض می کنم حتما اگر مراجعه کنید به عبارت مختصر المعانی تفتازانی، تفتازانی یه تعبیری به کار می بره که استعمال لفظ عام در معنای خودش که او خاص رو بگیره، نه در خاص به خصوصیته که بشه همون تطبیق، گفته این حقیقت نمجاز، این تعبیر رو هم داره. لذا با خلافاً اساتید بزرگوارمون اصرارمون سر اشکال اول امام نیست. اشکال اول امام رو نمیخوایم خیلی سرش تمرکز کنیم، یعنی استعمال لفظ در مصداق ادعایی مجازه، در مصداق حقیقی مجازه فضلاً از مصداق ادعایی، نه اینم نمیخوایم سرش تمرکز کنیم. ما گیرمون سر همین یه جمله است که اگر سکاکی نمیفرمود که بفرمایید در استعاره، اگر سکاکی نمی فرمود در استعاره ادعا قبل استعماله و ما به دلیل ادعا قبل استعمال میخوایم حقیقت لغوی درست کنیم، ما گرفتاریمون اینه. ما میتونیم قبول بکنیم سکاکی خواسته با ادعا فرد رو وارد طبیعت بکنه، لفظ رو در طبیعت استعمال کنه نه در فرد ادعایی، یعنی اشکال اول امام رو صرف نظر میکنیم ازش، فرد رو در طبیعت استعمال کنه و استعمال لفظ در طبیعت، طبیعت افراد را بگیره نه به خصوصیت افراد که اون اشکالی که جلسه قبل عرض کردم وارد نیاد. ولی بالاخره چون ادعا قبل استعمال صورت میگیره، میره تو مرحله اراده استعمالیه و ناراحتی ما هم سر همینه که در عبارات اساتیدمون سر این نکته تمرکز کرده، هم در المحصول با عباراتی که عرض کردم، هم از دعای طلای فاضل رضوان الله تعالی علیه. خلاصه ایشون هم وقتی که شروع میخواد بکنه توضیح فرق نظریه سکاکی و نظریه محقق مسجدشاهی، سر این تیکه خیلی تمرکز نمیکنه که بابا روح اختلاف سر اینه که روح اختلاف برگردد به این که بفرمایید اگر ادعا قبل استعمال، پس سکاکی در مرحله اراده استعمالی میخواد مشکلش رو حل کنه، ولی محقق مسجدشاهی در مرحله اراده جدی میخواد مسئلهش رو حل کنه، بگه من در مرحله اراده استعمالی ادعا ندارم، لفظ را در معنای معوض علیه خودش استعمال میکنم و اراده میکنم موضوع الله را و مستعمل فیه من خود موضوع الله، اما در مرحله تطبیق مستعمل فیه بر فرد ادعا میکنم، در مرحله تطبیق مستعمل فیه ادعا میکنم. اگر این بشه درست میشه، ما هم اعلام شخصیه را درست میکنیم، هم مجاز مرسل را درست میکنیم، هم کنایه را درست میکنیم، هم همین چیزایی که عرض کردم. این بحث باقی میمونه. یه نکته دیگه هم عرض کنم که دیگه تمام بشه این مطلب. هست آیت الله فاضل در پایان بحث دو تا مؤید میخوان ذکر کنن به نفع محقق مسجد شاهی در مقابل مشهور، چه به نظر ما دو مؤید ایشون خالی از اشکال نیست. دو تا معید میخوان ذکر کنن. معید اولی که ذکر میکنن اینه که ایشون معتقدن در تصویر مشهور عنوان مجاز تطبیق نمیکنه. عنوان مجاز ایشون میفرماد مجاز یعنی گذشتن و عبور کردن. سوال، کلمه مجاز که میخواد در این استعمال استعمال بشه و به معنای گذشتن و عبور کردنه، این گذشتن و عبور کردن که در کلمه مجاز مطرحه با تحلیل مشهور درست در میاد یا با تحلیل ما، یعنی تحلیل محقق مسجد شاهی دیگه، سکاکی رو میذاریم کنار. ایشون میخوان بفرما نه، با تحلیل ما درست در میاد نه با تحلیل مشهور. چرا؟ چون میفرمان ما در تحلیلمون نه در مرحله اراده جدیه از مستعملان فی میگذریم، صدق میکنه کلمه مجاز. ما نه در مرحله اراده جدیه از مستعملان فی عبور میکنیم، مجاز صادقه، اما بر اساس تفسیر مشهور مجاز صادق نیست. که من خیلی تعجبم، خودم بر اساس تفسیر مشهور ما در مرحله اراده استعمالی عبور میکنیم از مستعمل، از موضوع الله. خب به همین چه با حکم یه جور و با مشهور لا یه جور. اگر مجازه و عبوری تحقق پیدا کرده، انما الاختلاف در این است که عبور در مرحله بفرمایید اراده استعمالی تحقق پیدا کنه، خب مشهورم میان میگن بله ما اتفاقا بهتر حرفمون، ما عبور میکنیم از مرحله اراده، از مرحله موضوع عبور میکنیم از موضوع الله و اراده میکنیم غیر موضوع الله را، شما عبور میکنید از موضوع له در مرحله جد ما عبور میکنیم از موضوع له در مرحله استعمار چه برخو میکنیم. پس مجاز عبور کردنه، منتها یه عبور شما دارید یه عبور ما داریم. شما عبورتون تو مرحله اراده، ما عبورمون تو مرحله اراده استعماری. چه فرق میکنه؟ ایشون اشکال معید دومی ذکر میکنن، حالا این معید رو هم باز میخوان بگن در مجاز علل مشهور هیچ کدوم از دلالات ثلاث وجود نداره. چون دلالات یا مطابقت یا تضمن یا التزامه، ایشون میخوان بفرمان علل مشهور هیچ کدوم از دلالات ثلاث در مجاز وجود نداره. بعد به خودشون اشکال میکنن، این قول خودشون میگن چرا؟ مگه من وقتی لفظ موضوع از برای عین را در جاسوس استعمال میکنم، شما نه اینکه دلالت تضمنی وجود داره به خاطر اینکه لفظ موضوع جزء را در کل استعمال کردید، عین جزء شخص جاسوس کله، علل مشهور لفظ موضوع جزء را در کل استعمال میکنید با دو شرط، للکل ترکب حقیقی و جزء من الاجزاء الرئیسیه. اینجا هم صادقه، جناب زید یک کل مرکب حقیقی است، عینم جزء رئیسی است در زید، لذا شما میتونید لفظ موضوع از برای جزء را در کلی که مرکب حقیقیه و جزءش هم از اجزای رئیسی استعمال کنید. چه اشکالی داره؟ چه گیری داره؟ یا وقتی لفظ موضوع للاحد را در رجل شجاع استعمال میکنید، دلالت التزام وجود داره، ملازمه بین اسد و شجاعت وجود داره. چرا شما میگید در مجاز علل مشهور هیچ یک از دلالات وجود نداره؟ ایشون میگه اشکال نکنید به ما، به الا جوابتون میدیم که نه در مجاز ما قرینه ای داریم که اجازه نمیده معنای اصلی رو اراده کنیم. چون در مجاز قرینه ای داریم که اجازه نمیده معنای اصلی رو اراده کنیم، هیچ کس دلالات وجود نداره. من دیگه مثل که وقت ندارم، شما هم بخواد دوستان به درس برسن، اینم به خاطر بحث دلالات ثلاثش ارزش یه توضیحی رو داره. ایشون اصرار دارن بنابر مسلک مشهور در مجاز نه دلالت تضمن داریم، نه دلالت التزام داریم، نه دلالت مطابقه. اما علی مسلک ما، یعنی محقق مسلکی، چرا ما میتونیم در مجاز دلالات رو درست کنیم؟ تا انشاءالله توضیح بدیم ببینیم چطور میشه. Yeah.